بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در پایان جلسه قبل کلامی از امیرالمؤمنین علیه السلام را مطرح کردیم، ناتمام ماند. در این باره که از طریق عبادت خالصانه انسان میتواند به درجاتی از کمال و قرب الهی برسد که قلب او نورانیت پیدا میکنه و در پرتو این نورانیت حقایق غیبی برای او آشکار می شود، نمایان می شود. مجدداً کلام را از اول می خوانیم. شراح نهج البلاغه هم به این کلام امیرالمومنین علیه السلام که رسیدن تذکر دادن که مربوط می شود به کسانی که سلوک الالله دارند. این در واقع ناظر به سیر و سلوک معنوی است، عبادی است. عبارت اینطور است که می فرماید قد احیا قل عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه، که این را در جلسه قبل ترجمه شد. عقلش را احیا کرده، در مقابل نفس را، این نفس اماره را میرانده. نتیجه این حیات عقلی و موت نفس این است که دق جلیله و لطف غلیظه. جلیل را به جنبه جسمانی و بدن معنا کردن و غلیظ را به درشت خویی و اخلاق ذمیمه، مذمومه. یعنی برای این انسانی که در این مسیر کوشش و تلاش میکنه، نتیجهش این میشود که از نظر جسمی نحیفه و از نظر خصوصیات خلقی و نفسانی رعوف و مهربان و عطوف و حالت تسلیم، تواضع، این حالتهای معنوی درش وجود داره و اون غلظت ها، درش خویی ها، خویی های حیوانی، شیطانی، اینها لطیف شده، نرم شده. نتیجهش بعد این است که و برق له لامع کثیر البرق، یک لامعی یعنی درخششگری، تابشگری که کثیر البرق هست، جهش میکنه، برق به او میجهد، منتها مخفی میشه، یعنی جهش میکنه، مخفی میشه، ظاهر میشه، پنهان میشه. مثلا فرض کنید مثل یک برقی که قطع و وصل میشه اینجور. و در پرتو این برقها و جهشها و نورانیتها فعبان له الطریق و سلک به السبیل، حالا در طریق عبودیت و معنویت در پرتو این نور حرکت میکنه و تدافعته الابواب الى باب سلامه. ابواب را معنا کردن به همین اخلاقیات فاضله ای که یکی بعد از دیگری پیدا میکند، یعنی که با هر صفت نیکی که او به دست می آورد، هر مقام و منزلت معنوی یک بابیه، ایست نداره، توقف نداره، از یک باب به یک باب، از یک فضیلت به یک فضیلت، از یک خصلت به یک خصلت، همینطور در حال تطور و تکامله تا نهایتا به کجا میرسه؟ الی باب سلامه، یعنی به اون بابی که دیگه سلامتی کامل کنده از همه این امراض روحی و صفات مذمومه شیطانی دیگه چه شده؟ سالم شده، میتونسته مداوا کنه، طول درمان حالا به تعبیر ظاهری تا به اونجا میرسه و دار الاقامه، میرسد به یک مرتبه ای که اونجا دیگه اقامتگاهه در باب سلامتی کامل و سرای اقامت. یعنی حالا بعضی ها اینها را اینجوری معنا کردن، گفتن که بر اساس اصطلاحاتی که اهل سیر و سلوک دارند میگوین سالک در یک مرحله ای در مقام الوقت قرار میگیره، یعنی هنوز ثبات نداره، داخل وارد حریم و ساحت معنویت شده اما هنوز ثبات پیدا نکرده، در اثر تکرار و استمرار و تمرین از این حالت عبور میکنه و به یک حالت آرامش و طمأنینه ای میرسه. اینجور تطبیق کردن این کلام حضرت را که اون برق له لام اون کثیر البرق، گفتن این ناظر است مثلا طبق اصطلاحات اهل سیر و سلوک به اون مقامی که میگن وقته که هنوز ثبات نداره، متغیره، یه برق میاد پنهان میشه، درخششی میاد پنهان میشه، ثبات نداره، تا نهایتا میرسد به کجا؟ به این دار الاقامه. اینجا اون حالت طمأنینه براش حاصل میشه، اطمینان پیدا میکنه. ادامهش میفهمد و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه فی قرار الامن و راحه، که نتیجه این سیر سلوک در نهایت این میشود که گامهای او ثابت، بدنش که تابع روحش هست در یک طمأنینه قرار میگیره و فی قرار الامن و راحه، در قرارگاه امنیت و راحتی وارد میشه. چجور شده است که به اینجا رسیده؟ بمستعمل قلبه و ارضا ربه. این اون علت اصلی رسیدن به این مرحله هم دو چیزه، یکی این که با قلبش طی طریق کرده، یعنی اون جوهر و حقیقت وجودش را به کار گرفته. قلب را تعبیر کردن مرحوم علامه که در المیزان تعبیر میکنن قلب را به همون نفس ناطقه، جوهره وجود آدم. دیشب من مطالعه میکردم دیدم مرحوم ابن میثم بحرانی در شرح نهج البلاغه ایشون هم همینجور تفسیر کرده، قلب را تفسیر کرده است به نفس ناطقه. قبلا من ندیده بودم در کلام دیگران ولی ایشون هم این تفسیر را داره. به مستعمل قلبه او، یعنی اون هویت و نفس ناطقه خودش را به کار گرفته، ایرا معطل نگذاشته، اون جنبه های حیوانی را فقط مطرف نکرده. غالبا اینجور است دیگه دادم، بله غالبا وضعیت امثال بنده و امثال بنده اینه که در یک حیات حیوانی داریم به سر میبریم، اسممون انسان هست ولی در اون ساحت انسانیت یه طریق معمولا بنده و امثال بنده نمی کنیم، خیلی شاید کم مثلا گاهی احیانا، غالبا اینجوره که در اون ساحت و مرتبه حیوانیتمون داریم کار میکنیم، حتی اون وقتی هم که عبادت میکنیم ها، چون معمولا نیت ما، غرض ما تو عبادت همون امور جسمانی است. مثلا به بهشت فکر میکنیم دیگه، خیلی آدم خوبی که باشیم خوبهامون مثلا اینجور هستیم دیگه، به طمع اون نعم بهشتی، اون نعم حسیه، یعنی در واقع اون در واقع پاداش های حسی و جسمانی، یا از ترس اون عقوبت های باز آتش و نار و اینها دوزخ که اینم جسمانی و حسی است. یعنی غالبا آدم های خوبمون هم اینجوری هستیم دیگه. این که من عرض میکنم که غالبا در اون بعد حیوانیتمون سیر میکنیم، منتها یه حیوانیت پیشرفته تر هست، یه خوردی پیشرفته تر هست، بالاخره بازم داریم به آب و علف فکر میکنیم، حالا خیلی بدتون نیاد ها، یعنی بازم اینجوریه، تو فضای شهوات و غرایز و تمایلاتی، منتها یه تمایلاتی دانی هست، یه تمایلاتی یه خود پیشرفته تر که تو بهشت مثلا حاصل میشه و ایناست دیگه. اینی که حالا یه کسی به یه جایی بسه توی بگوید که اصلا بهشت، من چکار به بهشت دارم، به جهنم چکار دارم، خدا رو میخوام، خدا رو دوست دارم، دوستش میدارم اصلا خدا رو، اگرم حتی عذاب من بکنه بازم دوستش میدارم، دیگه کاری به کاری ندارم که از ترس دوزخ من او را عبادت کنم. مثل اون چیزایی که در مناجات شعبانیه هست که میگوید که، یا در ابو حمزه که میگوید اگر من را داخل جهنم هم ببری احب بکه، اونجا اعلام میکنم به اهل دوزخ که بنی احب بک، من دوستت میذارم، میخوای عذابم بکن بکن، میخوای نکن نکن، خودت میدانی، ولی من دوستت میذارم، من عاشقت. این خیلی دیگه کم پیدا میشه واقعا اینجوری. یا این عذبتنی الف حجتن، در این مناجات منظومه از امیرالمومنین هست قبل از رجب، مفاتیح را که باز میکنید این مناجات که تمام میشه دیگه میرسیم به ماه رجب، در اون بخش ادعیه مفاتیح آخرینش همین مناجاتی که خیلی عالیه، خیلی مناجات دلچسبیست، ملاحظه کرده ایدگاهی، حالا اگر انشاءالله توفیق شد در زمزمه ها خیلی عالیه، خیلی قشنگه. لک الحمد و یا ذا الجود و المجد و العلا، تبارکت تعطی من تشاء و تمنع. بله، الهی و خلاقی و حرزی و موئلی، الیک لدى الاعصار و الیسر افزع. یکی از ابیاتش همین است که الهی و این عذبتنی الف حجتن فحبل رجایی من کلا یتقطع، من نامید نمیشم، خلاصه به تو امید دارم. خیلی جالبه، حالا ان شاء الله اینو مد نظر کن باشه، این
هر کی دعا حد میفهمه، بله اونایی که معرفتشون عمیق خوبه میرن سراغ این منابع حدیثی عرفانی به اوج میرسن، به غلیان میاد وجودشون، ولی کسایی که مثل ما توهیان خب میریم اونجا میخونیم هیچی درک نمیکنیم، چون اونا رو نداریم.
چرا کم کم به هر حال، حالا این هم لازم نیست که اون مرحله اول بشود، یکم میتونم عادت کنه، اونس بگیره، یواش یواش، البته مراتب داره دیگه. طبعا این همین جمله ها رو که من دارم میخوانم بنده یه چیزی میفهمم، به قول حضرت عالی، حالا حضرت امام رضوان الله علیه وقتی همین دارم میخوانه یه جور دیگه میفهمیده، بله همون مناجات شعبانیه را هر کسی یه جوری میفهمه. در هر صورت اینها ادبیات عارفانه معصومانه اوج است، اصلا اینا قابل مقایسه با ابن عربی و نمیدونم کی و کی و کی و اینا نیست، اصلا اونا در مقایسه با اینا هیچه، یعنی اصلا قابل ذکر نیست. یعنی عرض میکنم در فرهنگ غنی تشیع و اهل بیت علیهم السلام همه چیز هست، عقلانیت در حد عالی، تعبد در حد عالی و اعلا، عرض میشود که معرفت، معرفت های باطنی و همین حقایق معرفتی اینجوری در حد اعلا اصلا چیزی کم نیست. یعنی حقیقتا این مکتب مذهب ما باید این دعا را هی آدم بگه که الحمدلله الذی جعلنی من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و ائمه المعصوم علیهم السلام. این فقط مال روز عید غدیر نیست، این همیشه هست، هی الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بله خیلی جالبه این مناجات، و یکم اون عرض میشود که دعای مناجات از تعمیر در مسجد کوفه، اونم خیلی زیباست از امیرالمومنین. همه چی اصلا هرچی هست این دعای کامل ببینید از اون وجود مقدس تراوش کرده، خیلی فوق العاده و عجیبه. مولای مولای اون مولا مولا گفتنهای امیرالمومنین، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی، انت العزیز انا الذلیل هل یرحم الذلیل الا العزیز، اینا خیلی جاله. یا اون خمسه عشر های منزل العابدین، مناجات خمسه عشر هست، 15 تا اولینش خیلی خیلی فوق العاده است. اولینش تائبین، اون مناجات تائبین هست، آدم را واقعا منقلب میکنه. اینا را الان به هر حال دیگه چی میدونم، ما که 60 سال از عمرمون رفت و اینجوری توی دست خجالت میکشه. واقعتا آدم شرح حال بعضی از این علما را که میخونه هم قفته میخوره، حسرت میخوره، افسوس میخوره که اینها چجوری اینقدر خلاصه رفتن بالا، به جاهایی رسیدن. ولی ما که متاسفانه همجرایی داریم دور خودمون میچرخیم، می حرکت همجرا دور خودی هست و گیر کرد. من وقتی این جملات را میخوندم و توضیحات این شراح نهج البلاغه مرحوم ابن میثم، به خصوص ایشون بسیار مرد زاهد و اهل حالی بوده، ابن میثم مرد بسیار کار درستی بوده، به عبارتی عامل بوده، به یاد اون جملات حضرت امام افتادم که در وصیت نامه‌شون هست که من با دلی آرام و نفسی مطمئن و قلبی امیدوار ظاهرم به رحمت خدا، به جوار رحمت حق میرم. یعنی ببینید این رسیده به اونجا اماما که با دلی آرام و قلبی مطمئن. یعنی امیرالمومنین میفهمد که و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه فی قرار الامن و راحه، چرا؟ به مستعمل قلبه و ارضا ربه، خاطر این که در زندگیش جز رضای خدای متعال چیزی مد نظرش نبوده. خب امام از اون انسان‌های واقعا موفق بودن در امر این جهت. خب این تمام مطلبی بود که نهج البلاغه خطبه 220. اگر توضیح خواستید ببینید، به نظرم بد نیست به شرح نهج البلاغه ابن میثم رجوع کنید، توضیحات خوبی داره، جلد 4 صفحه 53-54. نهج البلاغه ابن ابوالحدید هم هاکزا، ایشون هم وقتی به این بحثا میرسه، ایشون هم آدم خیلی توانمندی است در این معارف، جلد 11 صفحه 101-112، این چندین صفحه درباره این خطبه ایشون بحث داره. در هر صورت دلالت این کلام امیرالمومنین علیه السلام به بحث ما که سیر و سلوک، تهذیب، تسلیه نفس، اخلاص این انسان را به یک معارفی، به یک حقایق میرسونه، دلالتش خیلی روشن. این اون هویت، اون نفس ناطقه در واقع. بله، این نفس ناطقه را به کار گرفته که اون نفس ناطقه وقتی که به کار گرفته شد، اون نفس اماره تسلیم میشه، نفس مطمئنه به دست میاد، نفس لوامه هی همواره او را مرتب هشدار بهش میده تا به نفس مطمئنه برسه. نفس ناطقه یعنی اون هویتی که انسان در اون مدار و در اون مرتبه قرار میگیره، از حیوانیت خلاصه خارج میشه. این یک امر شرک جمع کلام بود از امیرالمومنین علیه السلام. کلام دیگری از حضرت در همین راستا و در همین زمینه داریم. این در خطبه 222، اون قبلی 220 بود، این 222. این کلام را امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی بیان فرموده است که آیه شریفه رجال لا تلهیهم تجارتون ان ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة، این آیه شریفه را که تلاوت کردن، سوره مبارکه نور آیه 37، وقتی این آیه شریفه را تلاوت کردن این مطالب را فرمودن. اینی که الان میخوایم بگیم خطبه طولانی است، این یک فرازی از اون خطبه است. میفرماید ان الله جعل الذکر جلاء للقلوب، خدای متعال ذکر را جلا دهنده، سیغل دهنده قلوب قرار داده. بعضی ها ذکر را به قرآن برگردوندن، گفتن که قرآن ذکر است یعنی قرآن، ولی خب به هر حال این اهم دیگه، یعنی هر اون چیزی که ذکر خدا باشه لحظی عملی. تسمع بهی بعد الوقره، یعنی انسان که اهل ذکر هست بعد از کری شنوا میشه. حالا دقت بفرمایید که این شنوایی و کری این مربوط به جسمانی دیگه نیست، این گوش بدنی، یعنی اون گوش باطنی است. کر بوده ولی که در اثر ذکر چی میشه؟ شنوا میشه، یعنی اون گوش باطنش شنوا میشه. و تبصر بهی بعد الاشوه، و اون کورچشمی باطنی که نمیدید، نه اینکه ظاهرا چشمش نمیدید، این ربطی به این نداره. این بعضی از روایات بیانگر اون چیزی که اهل عرفان میگن که ما در ازای این حواس ظاهری یه حواس باطنی هم داریم، یعنی در ازای گوش ظاهری یه گوش باطنی، چشم ظاهری یه چشم باطنی، شامه ظاهری شامه باطنی. از این نوع سخنان خوب به دست میاد که تبصر بهی، یعنی در پرتو این ذکر بینا میشه اون درونش و قلبش بینا میشه. بعد الاشوه، یعنی بعد از این که نمیدید کورچشم بود. و تنقاد بهی بعد المعانده، قلبش نفسش معانده داشت، سرکش بود، تسلیم نبود. حالا چی میشه؟ در پرتو این ذکر تنقاد و تسلیم میشه، حالت انقیاد پیدا میکنه. پس ذکر یک چنین خاصیتی داره. حالا این ذکر جلا میده، جلا که داد و قلب که صیقلی شد، اون زنگارها و غبارها که زدوده شد، اون قلب این خصوصیات رو پیدا میکنه، بینا میشه، شنوا میشه و تسلیم میشه. یعنی حالت تسلیم و حالت بصیرت پیدا کردن، و این تعبیر بصیرت نه بصر پیدا کردن، از این حدیث استفاده میشه. و ما برح لله عزت آلاؤه فی البرهت بعد البرهه. و همواره ما برحه یعنی لازال، مازاله یعنی همواره، برای خدایی که عزیز و آلاش عزیز و بزرگ است، در برهی بعد از برهه، یعنی در روزگارهای طولانی، مثلا در 100 سال 50 سال دوره ها، زمانهای برهه یعنی زمانهای طولانی. و فی ازمان الفترات، در اون فترت ها، فترت اصطلاحا گفته می شود به مابین نبوت های تشریعی، مثلا ما بین حضرت عیسی و رسول گرامی اسلام میگن دوره فترت، دیگه شریعت نیومده، یا ما بین حضرت موسی و حضرت عیسی میگن فترت. و در ازمان الفترات، یعنی اون وقتی هم که انبیایی از جانب خدای متعال مبعوث نمیشد در اون حد و اندازه، ولی ما برهه که لله که برای خدا بوده است، عبادون، همواره این بندگان بودند. پس اختصاص به انبیا نداره. از این کلام استفاده می شود که این مقام و این مرتبه و این انسانهای خاص، اولیای خاص الهی، اختصاص به انبیا ندارن. غیر از انبیا و اولیای معصوم هم کسانی بودن که اینجوری بودن، عباد ناجاهم فی فکرهم، که خدای متعال با اینا نجوا می کرده، در فکرشون نجوا می کرده. نجوا هم به سخن آهسته میگم، یعنی بدون اینکه کلام لفظی باشه، فکر اینها یک حقایقی را درک میکرده. و کلمهم فی ذات عقولهم، و خدای متعال در باطن عقلشان با اینا سخن میگفته. اینا مخاطب خدا بودن، عقل اونها حقایق الهی را میفهمیده. فستسبحوا بنور یقظتن فی الابصار والاسماء والافئده. نتیجهش این شده که اینا استسباح می کردن. با چه چیز؟ با نور یقظه، یعنی با اون بیداری قلبشان چراغی در دست داشتن. استسباح یعنی اون روشنگر، اون وسیله روشنی بخش را که از نور یقظه، یعنی چراغی که چراغی و خاموشه و روشنه دیگه، چراغی هست که فعلا خاموشه، فتیلش شعله نداره، چراغ هست، مصباح هست، خاموش، مصباح هست چی؟ روشن. حالا این مصباحی که اینجا روشن میشه فتیله داره و نفت است و چه است و اینا، این مصباح و این چراغ نورش از یقظه است، یعنی اون فتیلش، اون فتیلهی که ازش نور میاد و این استصباح حاصل میشه برای این افراد، اون یقظه است، یعنی اون آگاهی، اون بیداری. به نور یقظه فی الابصار و الاسماء و الافئده، یعنی چشم و گوش و فؤاد اونها در واقع آگاهی پیدا کرده، نورانیت پیدا کرده. فکأنما قطعوا الدنیا، حالا این یقظه‌ای که اینا پیدا کردن، میفرمایند اینا جوری هستن که مثل این که اصلا از دنیا فاصله گرفتن. قطعوا کأنما قطعوا الدنیا الی الاخره، مثل این که اصلا رفتن به عالم آخرت رسیدن. عالم آخرت عالمی است که آدم مشاهده میکنه حقایق را، یعنی اون چیزایی که الان برای آدم سنگینه و باید کلی فشار بیاره تا اینا رو مثلا تصدیق بکنه، اونجا عریان میشه، همه چیز را به عیان میبینه. اینا اینجوری هستن، گویی که الان تو آخرت قرار گرفتن، تمام حقایق را دارن عریان و برهنه چکار میکنن، مشاهده میکنن. و هم فیها فرآلال آخرت، و هم فیها فشاهد و ماورا ازالک، پس گویی که الان رفتن به عالم آخرت، و اگر آدم عالم آخرت بره مشاهده میکنه حقایق را دیگه. اینا همین حالا دارن مشاهده میکنن. شاهدو فشاهدو ماورا از ذالکه، یعنی ماورا از ذالکه دنیا، یعنی ماورا دنیا را که ملکوت عالم باشه اینا مشاهده میکنن. فکأنما اطلعوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامت فیه، مثل این است که اینها از حال اهل برزخ که خیلی هم طولانی است، حالا اهل برزخ از حضرت آدم تا حالا این چقدر طول کشیده، از نوح تا حالا چقدر برزخشون طول کشیده، اینا نسبت به این عالم طولانی برزخ آگاه هستن. اطلع و غیوب اهل برزخ، از حال اهل برزخ آگاه هستن. فی طول الاقامت فی و حققت القیامت علیهم اداتها، قیامت هم همه اون وعده هایی را که وعده داده است که در قیامت محقق میشه تحقق است. قیامت هم برای اینا این وعده ها در مرعا و خلاصه منظر اینا اصلا مشاهده میکنن. و حققت حققت القیامت علیهم اداتها فکشفوا غطاء ذلک لاهل الدنیا. ببینید دیگه این کلمات امیرالمومنین صریح اصلا در این مسئله هست، این بحث ما که به مکاشفه میرسن، به مشاهده میرسن و ما برای اهل دنیا اینها رو بیان میکنن. فکشف و غطاء ذلک لاهل دنیا حتی کأنهم یرون ما لا یرى الناس و یسمعون ما لا یسمع. اینا چیزایی میبینن مردم نمیبینن، چیزایی رو میشنون که مردم نمیشنون. اینم خطبه ای عرض کردم خدمتتون 222 هست. دلالت این کلام امیرالمومنین بر این بحث ما که از راه سیر و سلوک عبادی و تهذیب نفس و تزکیه و اینها آدم میتونه به یه جاهایی برسه، این راه بازه اختصاص به انبیای الهی و معصومین هم نداره، دلالتش خیلی روشنه. البته خب کار سختی است دیگه، معلومه که این کار خیلی سخت و سنگین. جالب هست که حالا هم ابن میثم شرح خوبی داره، چون اهل است دیگه. ابن میثم یه آدم شخصیت برجسته‌ای بوده، حکیم بوده، اهل عرفان بوده، زاهد بوده، خیلی مرد وارسته‌ای بوده، به دنیا هیچ دلبستگی نداشته. داستانش رو شنیدید که ایشان عرض شاید محضر شریفتون که خیلی وضع حالا لباسش و اینا مثلا چیز نبود، ولی مالش خوب نبود. خلاص ابن میثم بله، بعد در یک جلسه ای رفت شرکت کرد، علما بودن و خب اونا بچه خوب بود، ترتمیز و خیلی عمامه ها بزرگ و لباس های خیلی منظم و بعضی شال به کمر بسته و مثلا لحیه های بلند و بالاخره وضعیت خیلی جزایی بود. و هر می شود که این بنده خدا که رفت دیدن نه این خیلی وضعواری که نداره، نه خیلی مثلا عمامه خیلی بزرگی داره، نه ریش خیلی بلندی داره، نه حالا اونجور بهش میاد که لباس خیلی مثلا نوعی نداره، هم پایین سفره نشست، هم در اینجا نشست. خب قضا رو آوردن و خفخوباش رو میوردن اون بالا ها دیگه، بالاخره تا آخر دفعه به این بند خدا چیزی برسه یا نرسه. بله، بعد بحثی مطرح شد، بحث علمی. ایشون گفت اصلا کسی گوش نکرد، اصلا گوش نکردن که بند خدا چی میگه اصلا. حرفای خوب میزد ها، ولی کن چون سر و وضع خوبی نداشت تحویلش نمیگرفتن، گوش نمیکردن که این چی میگه. ولی اونا مثلا وقتی که میگفتن به به خیلی احسن احسن تبارک الله لا یسمع مثل حاضر کلام مثلا احد فلان، خیلی تعارف میگردن و اینها. این بنده خدا آمد دید بابا این نمیشه اینجور، فهمید که باید وضع رو عوض بکنه. آمد رفت یک لباس خیلی نوع مدرنی قرض کرد، عادیه کرد، عرض کرد و پوشید و بعد رفت کوچه خوب ترتمیز کرده بود. در یک جلسه ای رفت و حالا همون جمعی باز بودن همون آیا اینا، این دفعه حرفای پرت و پلا هم سر میکرد بزنن، نه اون حرفای خیلی علمیشاد خدمتون که چیز نه اون خیلی اون عالمانه حرف نمیزد، حرفای عادی مثلا میزد. میگفتن به به عجب خیلی عالی. آقا بلند شدن بردنش بالا نشوندن و اون بهترین قضا رو هم گذاشتن جلوش. این بنده خدا همین آستینش رو آورد بیرون، پی میگفت کلی کمی کلی کمی، ای آستین بخور، ای آستین بخور. اینا همینجورا گفتن این چه شده دیوانش نه چرا اینجور میگه؟ گفتن آقا چی هست؟ هی به هم نگاه میکردن که این مشکل چی هست اینا. بعد گفت آقایان حضرات بزرگوار مرا شما به جا نمیارید؟ گفتن که چطور مگه؟ گفت من همون در این جلسه قبلم بودم، اونجا نشسته بودم، خیلی حرفای خوبتر میزدم ولی شما مرا تحویل نمیگرفتید. الان میبینم که اینا به خاطر این لباس من هست، این آستینم نو شده، پس این باید بخوره دیگه، من که نباید بخورم که. یه چنین قصه ای برای این جناب ابن میسر بهرانی نقل کردن، شخصیت خیلی زاهدی بوده. و ابن ابی الحدید، دنیا اینجور است دیگه متاسفانه، دنیا چیز خیلی عجیب غریبی است. خلاصه الان شما اگر سوار یه ماشین بشی مثلا محافظ داشته باشید، خب اصلا کلا مردم نگاهشون به شما عوض میشه. یه ماشین مثلا خیلی ترتمیز و شیک داشتی، پراید سوار بشی میگم بابا این چیزی بارش نیست. اما اگر مثلا فرض کن ال 90 هست، بالاتر هست، حاج آقا این بالاخره این یه جایی میشه حسابش کرد. حالا اصلا فرض فرمایید که نگهبان و محافظ و اینا هم باشه، آقا این دیگه حتما مقامش خیلی بالاست. حالا هرچی محافظ بیشتر این درجه اش که مردم چی میشه بالاتر میشه. مثلا خدمتگزار داده اصلا تو نونوایی نمیخواد بره، برنج نمیخواد بخره، سبزی نمیخواد بخره، اما براش نوکر داره، کلفت داره، همش داره. ولی یه بنده خدایی که خودش راه میفته، مثلا من مرحوم آیت الله انصاری را که دیدم اینجوری آدمی بود، بچه‌شو خودش بغل کرده بود داشت میبرد بیمارستان، درمونگاه فاطمیه، اون وقت فاطمیه یک درمونگاه بود، ایشون من خودم دیدم بچه‌ش بغل کرده بود و داشت میرفت. والا یک شخصیت علمی از شاگردان علامه، خودش استاد فلسفه معارف اینها و اینجور می آمد مثلا تو خیابون، کسی نمیشناخت چه هست این. خود علامه طباطبایی علامه رو من دیده بودم، اما توفیق دست قسمش نداشت، دیده بودم همین تو خیابونش که راه میرم یه عمام کوچیکی داشت، آدم اصلا فکر نمیکرد که حالا این یک علامه است. مثلا در اصلا به قیافش نگاه میکرد تو خیابون راه میرم، نمیدونم که این علامه طباطبایی، کسی نمیشناخت، خیلی عادی ساده. تا اواخرم مستأجر بود، یعنی اصلا خونه هم نداشت. اینجور است دنیا، اینطوره دنیا، چیز خیلی عجیب غریبیه. خلاصه گول دنیا را نباید بخوریم، فریب دنیا را نباید بخوریم. توجه فرمایید چی عرض کردم، به دنیا اهمیت ندیم. دنیا اگر خوب بود به فرعون ها و نمرود ها و کفار خدا نمیدانیم را. بله یه عده‌ای هستن که المال صالح للرجل صالح قدرش میدانن، اون خوبه در خدمت خلق، او اصلا دنیا نیست دیگه، او اصلا دنیا نیست، اون دنیا نیست. حالا دیگه به هر حال بنده من اهلش نیستم، عذرخواهی میکنم وقت شما رو میگیرم، یا باید افرادی بگن که هم عارفند و هم عاملند و اینا. از این پس مرحله گذشتیم. ابن ابی الحدید آقا قوقا کرده در اینجا، ابن ابی الحدید در شرح این خطبه قوقا کرده، حدود از صفحه 144 جلد 11 یه وقت خواستید این بحث رو ببینید، ایشون از صفحه 144 تا 187 یعنی 43 صفحه به مناسبت این کلام امیرالمومنین صلی الله علیه، بعد از اینکه توضیحات مختصری داده راجع به حالات و مقامات اهل معرفت و اینا بحث کرده، یعنی خودش کتاب راجع به سیر و سلوک و مقامات اهل معرفت ابن ابی الحدید چنین بحث مهمی داره. از این قسمت هم میگذاریم میرسیم به یک حدیث قدسی. حدیث قدسی لیلة المعراج، خدای متعال با پیامبر اکرم سخن گفته، یعنی پیغمبر اکرم از خدا سوال کرده، از خداوند متعال، و خداوند متعال با پیغمبرش شروع کرده است به گفتگو کردن. پیغمبر سوال میکرده، خدا جواب میداده، دوباره خدا سوال میکرده، ایشون گفتن نمیدونم، خدا جواب میداده. یه خیلی جالبه، چندین صفحه هست این گفتگویی که در لیلة المعراج در واقع درخواست های پیغمبر، سوال های پیغمبر، جواب هایی است که خدای متعال بی واسطه به پیغمبر فرمانده میشه، قدسی، حدیث قدسی است. این را در ارشاد القلوب، اگر خواستید منبعش، ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 270 به بعد، در یک فرازش اینطوری آمده، این طبعاً اواخرش هست که من میخوانم، این قسمتی که الان بنده یادداشت کردم اواخرشه، خیلی قشنگه. فرمود من عمل به رضایی، هر کس که عمل کند برای رضایت من. ببینید هر جا نگاه میکنیم، یعنی دقت میکنیم، ببینیم مسئله خدا مطرحه، یعنی اگر انسان کارش برای خدا باشه، که البته کار سختیست، خودش آدم خالص کند که برای خدا باشه خیلی خیلی سخته، ولی خیلی با برکت دیگه، حالا به هر مقداری که آدم بتونه این معنا رو برای خودش تأمین کنه ارزش داره. من عمل به رضایی الزمه ثلاث خصال، من سه تا خصلت را ملازمش قرار میدهم. نفرمود اعطیه، که مثلا الزمه، این معنیش این است که ملازمه هم داره، یعنی اگه این رضا باشه خدوسا و بقا هم استمرار دارد، چون تعبیر از الزمه. بله، اعرفه شکرن لا یخالطه الجهل، این یک بنده ای خواهد شد که شکرگزار است، شکر عالمانه که درش جهلی نیست. و ذکرن لا یخالطه النسیان، ذکری که خالص است و نسیان درش نیست. و محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین، یک محبتی را ملازمه و قرار میدهم که با اون محبت، محبت مخلوقین را دیگه انتخاب نمی کنم. این هم خیلی چیز عجیبی هست. این شهدای حرم را گاهی دیده بودید دیگه، من حالا ما که متاسفانه ندارم توفیق، اصلا قابل مقایسه بنده که اصلا با اینا اصلا قابل ما صرف در مقابل یک عمل مثلا خیلی بزرگیه، ولی واقعا این شرح حالشون را که تو تلویزیون گهگاهی میشنیدم میدیدم، میخواستم از خجالت آب بشن. جوان ها، جوان مثلا 22 ساله 24 ساله، جوان تازه عروسی کرده، بچه کوچولو، بچه 2 ساله یا کمتر، اینا رو تلویزیون نشون میداد. این جوان حالا رفته برگشته با این بچهش، مثلا یکی شاید اینجور نفلاها شاید دادم، عشق تو چشم آدم جاری میشه، چی اینا چی هستن، چه عجوبه های، الله اکبر. بچه به این عزیزی از سفرم آمده، این بچه رو بی‌اعتنایی میکرد، خیلی تحویل نمیگیره این بچه، بچه خودش ها، این که خیلی بچسبه بغل کنه ببوسه فلان، نه میگه خیلی عادی، بلکه از عادی کمتر نمیداد. بعد تو وصیت‌نامه شهید شد دیگه، بعد همون سفر که رفته و شهید شده بود، ما تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بود عزیزم، اسم بچه‌ش رو یادم چی بود، اسم برده بود، عزیزم من خیلی تو رو دوست می‌داشتم، خیلی دوستت داشتم، ولی این که به تو محبت کم میکردم، میخواستم که یه وقت محبت تو مانع رفتنم انجام وظیفم نشه، این که سعی میکردم که یه جوری خود زمینه رو فراهم بکنم که بتونم از تو جدا بشم، دوستی داشتم، شما رو خیلی دوست داشتم. یعنی شما اصلا نگاه کنید آدم به کجاها میرسه. من یادم نمیره مرحوم آیت الله عثمان گلپایگانی علی الله مقامه شریف، مرد به اون بزرگی عظمت، فقیه با اون همه خدمات، در همین مسجد اعظم یه روزی در درسشون وصیت‌نامه یکی از شهدا رو آورده بودن، خدا شاهده، خوند وصیت‌نامه یکی از شهدا رو با یک حالت، حالا یا بکا الان یادم نیست، یا تباکی بود یا بکا بود، را میخوندن. معاوض میفرمودن که من به حال این شهدا قبطه میخورم، یا عالم به حال این شهدا قبطه میخوره، اینها راه مثلا چندین ساله را یک شبه طی کردن، در جوانی به این درجات رسیدن، یک مرد پیر مرد کهنسال با اون همه خدمات واقعا زاهد وارسته، انصافا یکی از انسانهایی که به دنیا علاقه نداشت، تعلق نداشت. آی گلپایگانی، مرحوم آیت الله گلپایگانی بود، در بین فقهایی که حالا ما کمی شناخته بودیم اینجوری بود، خیلی شخص وارسته ای بود. خیلی آقا داداش این وقت نقل میکرد میگفتش که یه بنده خدایی آمده بود از مقلدیشون، یه آقای روحانی، یعنی وجوهات آورده بود، اون وقت داشت سفارش میکرد یک روحانی را که اونجا تو اون روستا یا تو اون شهر تبلیغ میکرد. ایشون پولها را که به آقا داده بود، وجوهات را، حالا ایشون باش مثلا میشمرد که چیزی به ایشون بدهد. ایشون هم گفت بله، یه آقای اونجا هست که این اینجور است و خوب خدمت میکند و چه میکند و هی داشت میگفت، آقا هم یه پول میشمرد که این بده به اون. یعنی پولها را، سرنیما را آقا داشت هی میشمرد، او هی داشت صحبت میکرد که این چقدر آدم خوبی است، خدمت میکند، تبلیغ میکند، چه میکند، هی که این را میگفت ایشون هی داشت پول میشمرد. و یک مرتبه ایشون گفت که ایشون آقا مقلد شما هم از تبلیغ شما را میتونه آقا را از پولا را ریخ روزن گفت قصد ما نیت ما را به هم زدی. این چی بود گفت؟ ببین این اصلا تنفر داره، ایستاده نیستا، یعنی به قدر رو خودش کار کرده اسم خودش که میاد نفرت داره. این تا از دیگری حرف میزنه به وجد آمده، بعد این پول میشمد به اون بنده خدا کمک بکنه. یه تا این گفتم که این مقلد شما از شما تبلیغ میکنه، اینو گفت پولا رو گوشتم، گفتش که قصد ما رو به هم زد. آقا اینطور بود. اعلامیه ها که میدادن در علیه شاه اون وقت مبارزه بود، سه تا بزرگوار، چهار تا بودن دیگه، حالا اینجا سه تا بودن، امام که در تبعید بود، ایشان مثلا بحث میشد که حالا کی اول امضا کنه. اینا بحث متاسفانه بود دیگه، حالا اگه خود آقایان برفرض نبودن، بیوتات اینا رو داشتن دیگه، اینا را سه تا علم بودن دیگه، مرحوم شریعت مداری، آقای گلپایگانی، آقای مرعشی. اعلامیه‌ای که میدادن با هم امضا میکردن، گاهی تکی، گاهی وقتا با هم، نوعاً با هم. به آقا که میگفتن، به آیت الله گلپایگانی میگفت فرق نمیکنه، اول دوم نداره، غرض این است که این تبلیغ بشه، حالا هر کدوم بخواد باشه، یعنی اول دوم اصلا نداره. این برای ایشون راحت بود که سومین امضا کننده باشه یا اولین امضا کننده باشه، فرق نمیکنه. اینجوری بود. وقتی که از امام صحبت میکردن، ایشون گاهی وقتا امام میگفت، آیا آقای خمینی میگفت، مطلب اگر نزد ایشون، چون من دیده ایدم، خودم دیده بودم دیگه، نزد ایشون نقل میکردن که به مسائل کشور مربوط بشد دخالت نمیکرد، میگفت اینا مربوط به امام هست، مربوط به آقای خمینی هست، اینا رو باید به ایشون ارجاع بدیم، دخالت نمیکرد. یعنی با اینکه شخصیت مرجع خیلی جهانی بود دیگه، ولی دخالت نمیکرد. اینا اون خودسازی هاست که آدم نگه میداره، اون تقوا هاست که آدم نگه میداره. خیلی تلاش کردن که ایشون رو در مقابل امام قرار بدن، نتونستن، تا آخر نتونستن. بعدم که اون حالا دیگه وقت از ایشون بیاد آمد، از ذکر نیکان هم دیگه، وقت ذکر نیکان میشه، رحمت از جانب خدا سر و سرازیر میشه، از اهل صلاح را که آدم نیکان را که یاد میکنه، رحمت الهی به جانب آدم سرازیر میشه. ایشان وقت دیدید که چه میشه، نماز امام را هم که ایشان خوند، بعد چه تشییع با شکوه از ایشان شد، فوق العاده، چه بیانیه رهبری داد، فوق العاده. اینا به خاطر اون حالا آثار مسعودم که چه داشتم میگفتم، وقتی به اینجا رسیدیم ها، گفتم که ایشان وصیت نامه شهید را که میخواند، جوان میگفت که من قفته میخورم به حال اینا، مسعود که اینا اینطوری هستن. بله آره، هر جا باشه اصلا مهم نیست، کار پیش برد به نام هر کس میخواد باشد، نام آقای خوبه. اصلا بعضی وقتا فرموده بودن که من اینا با واسطه نقل میکنم، که فرموده بودن اصلا این کارهایی که آقای خمینی میکنه را ماها نمیتونیم انجام بدیم. این را من از قول یک نفر موثق که خیلی خدمت ایشون میرسیدن، گفتن اصلا این کارهایی که ایشون انجام میدن ما نمیتونیم انجام بدیم. یعنی ببینید آدم خدایی نکرده تحت تاثیر نفس اژدرهاست، او کی برده است؟ از غم بیالتی افسرده است. حالا آدم تا چیزی گیرش نمیاد، بله مثلا میگن گربه تو وقتی گوشت نزدیکش میگه وقتی پو بدبو هست، اما هم گوشت رو بنداز جلو میدوش میچسته با چنگولاش میخوره با دندوناش میکشه، یه تا موقعی که این گوشت رو نداره میگه بدبوست. حالا اینا مسئله مو گفت خوش خوبت گرد محکه تا تجربه آید به میان در میدان آدم قرار بگیره، از تجربه باشه کار سایت خدایا ما را از شر نفس و خودخواهی و نمیدونم چی بگم دیگه، همه این وساوس نفسان شیطانی در پناه امن خودت محفوظ بدار. خدایا ما را شرمنده شهدا ابرار و نیکان قرار مده، ما را مشمول دعای خاص مولایمان ولیت قطب عالم امکان حضرت ولی از ارواح نافداه قرار بده، بهره ای از این نورانیت های قلبی فیوزات معنوی به بنده به این دوستان برادران سروران همه دوستداران اهل بیت علیهم السلام عنایت بفرمایید. خب مثل اینکه وقتمون به تمام به اتمام رسید، پس این کلمه را یادتون باشه و محبتا لا یؤثر على محبتی محبت المخلوقین فإذا أحبني أحببته وحببته. حالا دیگه شما اهل ادبی اهل فضلی، هم احببته دارد هم حببته دارد. بعد از چی از آقای قدیمی میفهمد إذا أحبني اگر مرا دوست بداره، یعنی هنگامی که دیگه اگرش به این معنی نیست که دوست بداره، یعنی وقتی که او مرا دوست میداره، عند محبته من او را دوست می‌دارم، احببته و حببته. چی از این می‌فهمید؟
احببته یعنی محبوب می‌دارم. ها؟ محبوب
می‌کنم برای دیگران، یعنی احببته یعنی خودم دوست می‌دارم، حببته یعنی اینکه شما هم همینجور می‌فهمید؟ از همین می‌فهمید حببته یعنی للآخرین احببته. من همینو می‌فهمید. حالا اینطور که آقای عارفی می فرمند، بالاخره آقای عارفی عارف هم دیگه، آقای عارفی می فرمند که حببته یعنی او را محبوب دیگران قرار می دن. بعد نکته نیست، نکته قشنگیه. بله بله، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این نکته خوبی بود، استفاده کرده خوب بود. بله و با ادامهش فکر کنم بگذاریم، این نمیرسیم به آخر. یکی این حدیث رو داریم، فردا انشاءالله اینو بتونیم تمام بکنیم. یکی اون قضیه حارثه ابن مالک ابن نعمان انصاری رو داریم، یکی هم حدیث قرب الفرائض و قرب النوافل رو داریم. اگه بتونیم انشاءالله تعالی این دو تا رو فردا جمع کنیم که این بحث به جایی برسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.